که در روز تاسوعا و عاشورا شما هیچ کاری نداشته باشید، مثل مردم بیان تو خیابون و فقط اونا هم طبیعتا نوحه رو از کنم که شعار رو از کنم سینه زنی و اینا خواهند داشت و بعدم پراکنده میشن. بنابراین شما بعد از ظهر روز تاسوعا و عاشورا مشکل ندارید، مسئله حله. به هر تقدیر اینها متوجه بودن که مسئله عزاداری برای مردم ایران در تاسوعا و عاشورا مسئله بسیار مهمی و به هیچ اونا نمیگذرن ازش به هیچ قیمتی.
بله.
ولی جا پیشنهاد آیت الله طالقانی رو پذیرفتن، مشروط به این که واقعا جز شعار دادن و سینه زدن و نوحه خوندن چیز دیگه نباشه. و خب طبیعتا هماهنگی شد بین گروه ها، دسته ها، افراد اینها. بیاید حتی خیلی هاشون هم دیگه اون به اصطلاح وسائلی که می آوردن توی عزاداری ها دیگه نمی آوردن، هم خودشون آمدند و با پلاکارد و از کنند که نوحه های عزاداری و شعارهای انقلابی دادن. شاید در تاریخ انقلاب های دنیا واقعا این اتفاق کم نظیر یا بی نظیر باشه. ما واقعا داده به این قضیه خیلی به سر توضیح ندادیم بر مردم که چگونه میلیون ها نفر در سراسر کشور اینا آمدن بدون کوچکترین اتفاقی از حالا درگیری، خرابکاری، زخمی شدن، نمیدونم هیچ،
آمدن
و شعارهای خودشون رو دادن و در نهایت روز عاشورا هم شهید بهشتی در میدان آزادی یک بیانیه رو تحت عنوان بیانیه راهپیمایان عاشورایی خواندن و مردم تکبیر گفتن و پراکنده شدن. این موضوع بسیار حائز اهمیتیه که میلیون ها نفر آدم جمع بشن، ضمن این که رژیم رو قبول ندارن، ضمن این که برای براندازی رژیم میخوان کار بکنن، این شکل از مبارزه رو انجام بدن. و نکته که در اینجا بسیار حائز اهمیت اینه که شاه با هلیکوپتر از روی این جمعیت از بالا حرکت کرد و دید که خب جمعیت تقریبا از میدان آزادی تا میدان امام حسین تمامی این مسیر رو پر کردن و همم یک نفس میگن بگو مرگ بر شاه.
بله.
وقتی که میره بر میگرده به دربار، سران کشور رو میخواد و میگه که شما که گفتید مخالفین یه اقلیتی هستن، من نگاه کردم دیدم که جمعیت فوق‌العاده است و همه هم یک شعار مشترک دارن، بگو مرگ بر شاه. که سران کشور در واقع جوابی هم نداشتن بده چی بگن و بخره. و نهایتا این شد که تصمیم گرفتن که مثلا از فردا یعنی 11 محرم دیگه اجازه راهپیمایی ندن، دیگه تمومش کنن. خب مردم هم به هر حال حرفشون رو زده بودن، عزاداریشون هم کرده بودن و کار انجام شد. در هر حال از کنم که گفته می شود که همون روز شاه در واقع آغاز جمع‌آوری اموال و ثروت‌ها و کارهای مربوط به فرارش رو از همون روز آغاز کرد.
درسته.
یعنی به عبارت دیگه هم خودش فهمید و هم یه تعدادی از مقامات به اشاره بهش گفتن که آقا کار تمامه دیگه، باید بری.
بله.
که خب تقریبا یک ماه بعدش هم 26 دی ماه رفت. نکته ای که حائز اهمیت انعکاس این راهپیمایی در دنیا در اون روز و اون دنیا تصورشون این بودش که این قضیه صرفا یه راهپیمایی انتخاباتی بوده، مثلا یعنی مثلا احزاب گروه ها که در دیگر مطرح هستش، بنابراین مثلا اگر انتخاباتی بشه مردم مثلا به این بون رای میدن، اما متوجه نبودن که شعار اصلی مردم یکی مرگ بر آمریکا بوده که بگو مرگ بر شاه. و بعدها این تاسوعا و عاشورای سال 57 یکی از اتفاقات مهم در تاریخ انقلاب رقم خورد.
بله. پس با این اوصاف که شما میفرمایید، با اینکه مثلا ما راهپیمایی روز 17 شهریور رو داریم و در واقع کشتار روز 17 شهریور، توی روز عاشورا حادثه ای رخ نداد؟ نه
نه دیگه، اولا که تجربه 17 شهریور برای رژیم تجربه خوبی نبود.
بله.
اونها متوجه شدن که مردم چقدر بعد از 17 شهریور آمدن تو صحنه تازه.
بله، میدون خالی نشد.
مدرسه ها، دانشگاه ها، کارخانه ها همه تعطیل شد و غیر سره. یک دوم این که اگر میخواستن که اون روز قتل عام بکنن، معلوم نبود که نتیجه چی میشد. یعنی مردمی که به هر حال با شعارهای عاشورایی اومدن و اونم با اون جمعیت انبوه در مقایسه با
بله
جمعیت خیلی بیشتر بود.
بله.
خیلی بیشتر بود. و بعدش هم این که خب آیت الله طالقانی به تعدادی از به هر حال گردانندگان و بزرگان جریان گفته بود فقط راهپیمایی و شعار دادن اکتفا بشه.
بله.
این برای ما کافیه و دنیا میفهمه. واقعا همین اتفاق افتاد.
بله.
بعدها رژیم اعتراف کردش که به هر حال آقای طالقانی به نوعی خلاصه سرشون رو کلا گذاشته که اینطوری تو دنیا گفتن دیگه از شاه نمیتونن حمایت کنن با این بله. وضعیت.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر منصوری. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
سلامت باشید. روزتون بخیر.
خدا حافظ
شما. می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تایی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن، بر زبان من سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 20 آذر 1325 برای کمک به کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و تأمین غذا، دارو و لباس آنها تأسیس شد. امروزه یونیسف بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه کودکان است و در بیش از 190 کشور جهان در زمینه بهداشت، تغذیه، آموزش، مراقبت از کودکان و دسترسی به فرصت‌های برابر برای کودکان فعالیت می‌کند. یونیسف با طیف وسیعی از مقامات دولتی، سازمان‌های جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی همکاری می‌کند. مهمتر از همه این که اقدامات و فعالیت‌های یونیسف با کمک‌های مالی داوطلبانه دولت‌ها، بخش خصوصی و افراد و نهادهای نیکوکار در هر گوشه از جهان اجرا می‌شود. یونیسف در دسامبر 1946 به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد که در اکتبر 1953 مجمع عمومی این سازمان را به عنوان یکی از ارکان دائمی سازمان ملل شناخت و نام آن را از صندوق بین المللی اضطراری کودکان سازمان ملل به نام فعلی تغییر داد. فعالیت‌های یونیسف عمدتاً در جهت ارائه کمک‌های لازم و حمایت از کودکان کشورهای در حال توسعه است. ارکان یونیسف عبارتند از هیئت اجرایی متشکل از نمایندگان 41 دولت عضو که برای مدت 3 سال از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می‌شوند. دبیرخانه، یک مدیر اجرایی به عنوان رئیس دبیرخانه از سوی دبیر کل سازمان ملل و با مشورت هیئت اجرایی انتخاب می شود. دفاتر منطقه‌ای، این دفاتر به سازمان‌های مختلف و دولت‌های عضو در اجرای برنامه‌های مشترک یاری می‌دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد یونیسف را موظف کرده است تا به دفاع و حمایت از حقوق کودکان بپردازد و به تأمین نیازهای اساسی آنان یاری رساند و با افزایش فرصتها امکان شکوفایی کامل استعدادهایشان را فراهم سازد.
درباره اهمیت کودکان در جامعه امروز و حقوقی که برای کودکان توصیف و در نظر گرفته شده با جناب آقای محمد رضا مندی صحبت میکنیم. آقای مندی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام جناب مؤمنی عزیز، روز شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه سرزمین من. سلام خدمت شما هستم جناب مؤمنی.
متشکرم از شما. خب در زمانه زندگی میکنیم که در واقع برای طیف‌های مختلف جامعه چیزی با عنوان حق و حقوق تعریف شده، از جمله برای کودکان. و خب دیگه در واقع این جمله هایی که من بخوام بگم بدیهیه که چقدر در واقع به حق کودکان تأکید شده، و به خصوص نکاتی که مثلا از قدیم هم میگفتن که در واقع آموختن در دوره کودکی، مثل اینه که شما چیزی رو بر سنگ حک بکنی، یعنی حالا از هم بحث آموزش گرفته تا بقیه موارد، اهمیت دوره کودکی همیشه گوش زد شده. اما حالا از زبان شما کمی بشنویم در مورد اهمیت کودکان در جامعه، که به خصوص با جهان و زمانه‌ای که مدام هم در حال تغییره، حالا باید چه نگاهی به کودکان در زمانه خودمون داشته باشیم. بفرمایید.
ببینید جناب مؤمنی عزیز، موتور محرک جوامع در حقیقت همین کودکان هستند.
بله.
که هر چقدر در دوران کودکی شرایط مناسبتری برای زندگی داشته باشند، اینها در آینده امکان بروز خلاقیت ها و نوآوری هاشون بیشتر میشه. الان شما نگاه بکنید در جوامع بین المللی و کشورهای پیشرفته، مثلا کشوری مثل آلمان یا ژاپن، الان در حال حاضر وابستگی بسیار زیادی دارن به نیروی جوان، چون جمعیتشون سالخورده است و نیاز دارند که کارهای روزمره، نیازهای جامعه رو اون افراد جوان انجام بدن. خب اگر ما امروز نگاهمون به کودکانمون نگاه به آینده نباشه، نیازهای اساسی اونها رو برطرف نکنیم، یقینا در سالهای آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و یا حتی نیاز داریم که از کشورهای دیگه بخوایم نیروی قوی و کارآمد برای خودمون استخدام کنیم.
بله.
تا بتونیم مشکلات رو حل کنیم.
درست.
از جمله این نیازها این هستش، یعنی یونیسف شاید بیشترین فعالیتش در کشورها و به خصوص در کشورهای در حال توسعه و کشور ایران در ارتباط با کمک‌های بهداشتی بوده، در مواقع مختلف بوده که همکاری کردن، مشاوره‌هایی رو به کارشناسان ما دادن برای بحث واکسیناسیون مثلا در مورد فلج اطفال و یا سرخک سرخجه و یا مواردی که در گذشته خطرزا بوده برای کودکان و یا حتی برای مادران، اینها رو نهادینه کردن، آموزش دادن و اولین نیاز هر کودک سلامتی هسته که این اتفاق خوشبختانه در ایران افتاده. آمار مرگ و میر نسبت به گذشته بسیار کم شده و بحث بعدی بحث رفاهی هستش. باید بچه ها در شرایطی باشن که همونطور که شما هم اشاره کردید آموزش درخوری رو دریافت کنن و متناسب با اون بتونن در زمین هایی که استعداد دارن اون استعدادشون بروز پیدا بکنه. و یا بحث استثمار و بیگاری از کودکان هستش.
بله.
اطلاع دارید هرچقدر فقر افزایش پیدا بکنه، استفاده از کودکان برای محیط‌های کار بیشتر خواهد شد.
همیتون.
که یونیسف روی این مسئله یک تأکید بسیاری داره و تلاش میکنه که در کشورها بچه‌ها از این محیط‌ها فاصله بگیرن تا به سن قانونی نرسیدن از اونها استفاده نشه. و در ایران هم فعالیت‌هایی رو داشتن و ما امید داریم که این اعدادی که موجود هستش برای کودکانی که در حال کار هستن کمتر و کمتر بشه و اونها از کودکی خودشون لذت ببرن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. حالا در واقع چیزی که توی ذهن خود من هست و پرسشی که هست اینه که چقدر اصلا تغییراتی که به صورت نسلی انجام میشه، یعنی واقعا مثلا کودکی خود ما با کودکی بچه های الان متفاوته، خود اینها اون حقوقی که برای کودک تعریف میشه به خصوص حالا در منظر نهادهای مثل یونیسف، اینها در واقع نوآوری هم میشه، یعنی اینها بروز هم میشه، یا مثلا حقوق جدیدی میتونیم برای بچه ها در نظر بگیریم؟ تغییراتی که بین نسل ها انجام میشه چقدر در مسائل مربوط به کودکان میتونه تاثیرگذار باشه؟
دقیقا همینطوره. ببینید، در گذشته دغدغه جوامع این بود که مرگ و میر کودکان رو کاهش بدن.
بله.
امروز این نگاه از اون حالت بهداشتی اومده به سمت اینکه رفاه بیشتری رو ایجاد بکنن.
درست.
و حالا شما با روانشناسانم که گهگاه صحبت میکنید، با مشاوران روانشناسی که صحبت میکنید، میگن خیلی از مشکلاتی که در آینده اتفاق میفته و یا در حال حاضر آدمهای بزرگسال وجود داره، اینا ریشه در کودکیشون داره.
بله.
هر چقدر اینها در کودکی رفاه بیشتری داشته باشن، قاعدتا مشکلاتشون در آینده کمتر خواهد شد.
درسته.
بنابراین کارشناسان همیشه دارن اون اطلاعات خودشون رو بروز میکنن، ببینن که کودکان امروز در شرایط امروزی، حالا اون که حق مسلمشون بوده که مرگ و میر کاهش پیدا بکنه و بیماری هایی مثلا فلج اطفال اتفاق نیفته، اما امروز آیا از اون امکانات آموزشی و رفاهی برخوردار هستند یا نه؟ و این هاست که داره توسعه جوامع رو باعث میشه و رقم میزنه.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای مندی و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
13:47 دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، و امیدواریم تا به این لحظه موضوعاتی که تقدیم شما دوستان شد و گفتگوها مورد توجهتون واقع شده باشه. اما قرار هست که آقای دکتر تهرابند از امروز همراه ما باشن، چون آقای مختاری اصفهانی برای یک همایشی گویا به عراق رفتن، تو این هفته همراهمون نیستند و امروز در تاریخ سرزمین من رو قرار هست که ایشون ما رو همراهی کنن.
بله، همینطوره. اجازه بدید که بدون فوت وقت بریم به سراغ جناب آقای دکتر تهرابند. آقای دکتر بهتون سلام میکنن.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و یکایی که شنوندگان عزیز و فرشته رادیو فرهنگ خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. هر روز در تاریخ سرزمین ما وقایعی به خودش دیده که شاید در واقع اون وقایع حال و هوای یک روز رو برای ما مشخص‌تر بکنه. مثلا روزی که فرمان مشروطه صادر شده، طبعا برای مخصوصا کسانی که واقفند و آگاهن یک حال و هوایی داره. روزی که مثلا تو آن امروز صحبت از راهپیمایی روز عاشورای 57 بود، خب یه حال و هوایی داره. مجموعه اینها رو که میدونیم، انگار که در واقع حال و هوای دقیق تری از اون روز در تاریخ سرزمینمون داریم. حالا از زبان شما بشنویم ببینیم که وقایع تاریخی امروز چه بوده.
عرض کنم خدمت حضرت‌عالی و عزیزان شنونده که خب تاریخ همواره رویدادها رو به لحاظ بُعد زمانی و مکانی در متن خودش ثبت و ضبط میکنه، تثبیتش میکنه.
بله.
همین الانم هم که من با حضرت‌عالی و عزیزان شنونده همراه هستم، یک دقیقه که حالا داریم صحبت میکنیم به تاریخ میپیونده، اما به دلیل تکثر جمعیت جهانی و رویدادهای مختلف خیلی از اینا در متن تاریخ ثبت نمیشه.
درست.
اما به واسطه اهمیت یک سری از موضوعات که در سرنوشت یک جامعه تاثیر داره، ما در حوزه تاریخ و ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی به عنوان تقویم و روزنگار تاریخی مطمع نظر قرار میدیم.
بله.
عنوان مثال در سال 1307 مصادف با 20 آذر عرض کنم خدمت شما که بحث اکتشافات باستانشناسی در حوزه تخت جمشید مطرح میشه.
درسته.
توسط مؤسسه شیکاگو که وابسته به دانشگاه شیکاگو بود در سال 1307 مقدماتش فراهم میشه. البته در سال 1309 اکتشافات توسط پروفسور هرسفلد آلمانی صورت میگیره و این در واقع یک بحث بسیار مهمی در بازشناسی هویتی ایران به لحاظ ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی هستش که در تاریخ 2500 سال ایران حائز اهمیت هستش.
بله.
و نکته در خور توجهی هستش که در این مقطع زمانی وزارتخانه‌هایی مثل پست، جنگ، عدلیه و وزارت داخله و امور خارجه مأموریت پیدا میکنن که تسریع بکنن این امر اکتشاف رو و مقدمات رو فراهم کنن. اما در کنار این رویدادها مثلا ما وارد سال 1302 بشیم، یک بحث در واقع تثبیت قدرت رضاخانی در ایران هست. یعنی زمانی که در این موقعیت زمانی سال 1302 رو مد نظر قرار بدیم که رضاخان به عنوان نخست وزیر هست.
بله.
سرتیپ فضل زاهدی طی نامه‌ای به وزارت جنگ این خوشرا رو میده که شیخ ازل قصد ترور رضاخان رو داره. خب شما در نظر بگیرید همین مسئله بهانه و مقدمات رو فراهم میکنه برای اینکه شیخ ازل از حوزه خوزستان حذف بشه و این اتفاق هم رخ میده. یا در 20 آذر 1300 دوره‌ای هستش که در واقع بحث تغییر کابینه ها رو داریم، هنوز رضاخان به عنوان نخست وزیر مطرح نشده و در این تغییر کابینه ها، کابینه مثلا قوام السلطنه رو داریم، کابینه مصطفی ممالک رو داریم، پشت سر هم یا پیرنیا رو داریم، اینا که جابجا میشه، اون اوضاع ناهمگون رو در اوضاع سیاسی ایران ایجاد میکنه و در نهایت حتی این هشدار از طرف قوام السلطنه به حسین علا هستش که تاکید میکنه که میباید از کمک مالی آمریکا استفاده بکنه و اگر کمک مالی آمریکا نباشه در واقع باید استعفانامه خودش رو امضا بکنه. این هم یه تغییر نگرش در ساختار سیاسی ایران در اون مقطع زمانی هست که از سمت انگلستان به سمت آمریکا رجال و سیاستمداران ایران تغییر رویه میدن و با این رویکرد میان وارد عرصه میشن.
بله.
یا عرض کنم خدمت شما در 20 آذر 1298 تقریبا یک دورش سر خورده سال گذشته.
بله.
مجلس عوام انگلستان لایحه‌ای رو مصوب میکنه که این نکتهش خیلی مهمه جامعه، که منابع عمومی برای حفظ منابع عمومی انگلستان خرید سهام شرکت نفت ایران انگلستان رو تصویب میکنن، چون ما قرارداد دارسی رو داشتیم در سال در واقع 1901.
بله.
و اواخر دوره حکومت مظفرالدین شاه که این مصوبه رو مجلس عوام به تصویب میرسونه که شرکت نفت ایران انگلستان سهامش رو کلا خریداری بکنن و به نوعی مدیریت منابع نفت ایران در ید اختیار بریتانیا باشه. این هم یک اتفاقی هستش که در این مقطع زمانی رخ میده و اتفاقا زمینه سازی هست برای ملی شدن صنعت نفت، که البته خب طی دو دهه زمان میبره تا این جریان در فضای سیاسی ایران رخ بده.
بله.
یا عرض کنم خدمت شما در 20 آذر 1290 که حالا سفر آقای عرض کنم خدمت شما مختاری رو به عراق داریم برای بحث همون پژوهش‌ها و بررسی اسناد و شواهد تاریخی در رابطه با آخوند خراسانی، اتفاق بلی. در چنین مقطع زمانی هستش که آخوند خراسانی با توجه به اولتیماتومی که روس‌ها داده بودن و نظام مشروطه ما رو به خطر انداخته بودن، نیروهایی رو جذب میکنه به سمت مرزهای ایران حرکت میکنه و سعی میکنه با استفاده از اون جایگاه ویژه‌ای که داره و مقبولیت که در بین مردم ایران داره به عنوان یک مشتهد جامع شرایط، عنصر بیگانه رو از ایران، لوس وجود اونها رو از ایران پاک بکنه، که متاسفانه به طرز مشکوکی ایشون در مسیر ورود به ایران مسموم میشه و به تعبیر به شهادت میرسه. اینم یکی از نکاتی هستش که در خور توجه هستش که شخصیت ها و گروه هایی در بحث حفظ آزادی ایران چه در داخل چه خارج از مرزهای ایران تلاشایی رو انجام دادن و حتی جان خودشون رو هم در این مسیر از دست دادن. این مواردی که خدمت شما عرض کردم به صورت گذرا و
بله.
حوادث
و رخدادهایی
که در متن تاریخ ایران رخ داد خدمت شما عزیزان شنونده.
بله. خیلی ممنونم از روایتگری شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم جناب آقای دکتر تهرابن.
سپاسگزارم، ایام به کامتون باشه، خدا یار
زنده باشید، خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
خب در ثانیه های پایانی برنامه امروز سرزمین من هستیم آقای مؤمنی، اگر نکته پایانی مونده از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم، من توی گفتگوهای امروز خب همه گفتگوها خوب بود و ازشون آموختم، اما گفتگوه آقای منصوری در مورد راهپیمایی روز عاشورای سال 57 نکات جالبی داشت. البته مثلا در گفتگو با آقای مندی هم همینطور در مورد حقوق کودکان، در مورد وضعیت کودکان و اهمیتی که کودکان برای جامعه دارن، اگر که خواستید این گفتگوها رو بشنوید میتونید در وبگاه ما هم بشنوید و از اونجا قابل دسترسی.
ایران صدا نقطه آر هم میتونن مراجعه کنن. ممنونم که همراهمون بودید.
خواهش میکنم.
و همونطور شما دوستان شنونده که تا پایان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ بودید. خداحافظ.
فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
تکنوپارس تولید کنندگی انواع تسمه لاستیکی کولرهای آبی با بیش از ربع قرن سابقه، دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهینامه ایزو 9001. تکنوپارس.
ببین منو، لنت دراز، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون زامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سری بچا باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از مو انرژی.